بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. کتاب خدا در روایات متین اهل بیت هشدار دادن که همه شما دشمنانی در کمینتون هستند، بیرحم و گمراه کننده. آیات و روایات در این زمینه کم نیست. جالب اینه که قرآن و روایات دشمنان رو تقسیم بندی کردن. در این تقسیم بندی که عبارت از دشمنان باطنیه، دشمنان ظاهریه، دشمنان قدرتمند، دشمنان معمولیه، دشمنان جسم، دشمنان روح. پیغمبر می‌فرماید دشمن‌ترین دشمنانتون یه دونه است. که اگر بخوایم ظریف از این دشمن حرف بزنیم، دو کلمه دربارش میتونیم بگیم. یکی این که مادر همه دشمن هاست، همه از این نشأت میگیرن. پیشوا اینه، رهبر اینه، جلودار اینه، پرچمدار اینه. اگر این شرش برداشته بشه، دشمنان دیگر زمینه ورود به زندگی شما رو ندارن، چون زورشون به شما نمیرسه. حتما باید با کمک این مادر وارد بشم. مطلب دیگری که درباره این دشمن میشه گفت اینه که این ریشه است و بقیه دشمنان تنه و شاخ و برگن. اگر این ریشه رو کسی بخشکونه تنه و شاخ و برگ خشک میشه، نابود میشه. حالا تعبیر خود رسول خدا رو ببینیم چیه. به نظر میرسه برادران این تعبیر خودش یه هشدار فوق العاده ایه. من نمونه این تعبیر رو تو روایاتی که دیدم، حالا من همه روایات رو که ندیدم بهش بر نخورد، اغلب کتاب‌های معارفیمونم این روایت رو نقل کردم. من این روایت رو میخونم، ترجمه میکنم، شما عنایت میفرمایید که پیغمبر مهمترین عقل بوده برای جرم شناسی. و مهمترین اندیشه بوده در روانکاوی انسان که عیب کجاته. عیب تو دروغگویی و غیبت و تهمت و این حرفا نیست، اینا همه فرع در جای دیگه ریشه دارن. سید جمال الدین اسدآبادی جمله داره میگه در ایران زمان قاجاریه آزادی خواهان، دلسوزان، رنج کشیده ها همه مبارزه شون با معلوله، یه مبارزه اشتباهیه، هدر دادن نیروه، هدر دادن پوله، هدر دادن جانه. باید با علت مبارزه کرد، اون علتی که این فسادها رو به وجود آورده، علتی که این خلأهای اخلاقی رو به وجود آورده، علتی که این ظلم و ستمگری رو به وجود آورده، باید سراغ اون رفت. شما هر مدتی هم که با معلول مبارزه کنی معلول زایش داره. معلول ریشه کن کننده نیست، یه گوشه علاج میشه، ده تا گوشه یه دیگه رخ نشون میده. ولی وقتی علتی در کار نباشه معلولی هم در کار نخواهد. من وقتی در رو باز میکنم علت باز کردن در کلیدیه که دست من، علت باز کردن صندوق کلید دست من، کلیدو بگیر در هم میشه بست، صندوق هم میشه بست. بر این اساس پیغمبر عظیم و شأن اسلام میخواستن مردم رو قبل از مفاسد و بیماری های اخلاقی قرنطینه کنن. خب من به مردم میگم دروغ نگین، من خودم هم میگم غیبت نکنین، خودم هم غیبت میکنم، کار زشت انجام ندین، خودم هم انجام میدم، چون اون علتی که در مردمه در خود منم هست. این که به حضرت عیسی میفرماید از نفسک، اول خودتو اصلاح کن بعد برو سراغ مردم. پیغمبر نمیخواست آدم درمان کنندهی باشه، پیغمبر میخواست آدم جلوگیری کنندهی باشه که میکروب نیاد سراغ مردم. اون علتی که میکروبو میفرستاد تو مردم اونو میخواست ریشه کن کنه. تمام 23 ساله بعثتش علت رو هم گفته که چه علتی باعث ریشه‌کن کردن علت مفاسد فردی و خانوادگی و اجتماعی میشه. ما مبارزه با معلول تلف کردن نیروه. با علت اصلی باید مبارزه کرد، با اون دشمن اصلی، با اون ریشه، با اون مادر مفاسد که تمام مفاسد اولادای او هستن. اگه این مادر رو از میان برداری دیگه بچه‌ای به وجود نمیاد، چون مادرش نیست، مرد. یه بچه ها کجا به وجود ده؟ مادر گناه باید باشه که آدم گناه بکنه. وقتی مادر گناه نبود کودک گناه هم به دنیا نمیاد، چون مادر نده. اعدا عدو بکن نفسکلتی بین جنبیک، یه روحی بین دو پهلوی تو، یه انرژی بین دو پهلوی تو، هر دو طرف رو گرفته. این روح بین دو پهلوی تو دو تا نیروی بسیار پر انرژی و خطرناک داره که اون روح بین پهلوی تو اگر میدان بازی دستش بدی این دو تا فرزندو استخدام میکنه و بدون اینکه احساس ناراحتی بکنی به تمام گناهان وادارت میکنه. ادامه هم که پیدا بکنه گناه برات میشه طبیعت ثانویه. طبیعت ثانویه یعنی چی؟ یعنی همین جوری که ما نمیتونیم از نماز ببریم، از روزه ببریم، تسلط این دوتا کودک اون مادر بین دو پهلو نمیذاره ما از گناه ببریم. مؤمنیم، گناه میکنیم، غیبت میکنیم، تهمت میزنیم، کار زشت میکنیم، یه غروری هم در وجودمون هست که حالا گناه کردم خب میرم به پروردگار میگم غلط کردم دیگه نمی کنم، اما بازم انجام میدم چون اونا فعالم. اگه فعال نباشن خب بازم انجام نمیدم. وقتی دست من بین دست این دو کودکی باشه که مادرشون یه روحی رفعت نداره، آقایی نداره، بزرگواری نداره، این روحیه ساخت خودم هم هست، تدریجی بین دو پهلوی منه، یعنی یه طرفش وصل به شکمه، یه طرفش هم وصل به غریزه جنسیه. غریزه جنسی که خود به خود نعمته، شکم هم خود به خود نعمته. وای شکم به موجودات زنده نمیداد که زنده نمیموندن. شکم نعمت خیلی بزرگیه. شهوت هم اگه به موجودات زنده نمیداد تولید نسلی نمیشد. هیچ موجود زندهی تو کره زمین نبود. همه اینا محصول غریزه جنسی هم. همه انبیا، ائمه، اولیا، علما، فقها، شعرا، حکما، فلاسفه، اینا قبلن که نبودن. یه جوانی اومده بوده، یه دختری رو پسندیده بوده، دیده بود مناسب ازدواجه، باش ازدواج کرد، موسی به دنیا اومد، عیسی به دنیا اومد، در غیر ازدواج عیسی البته، نوح به دنیا اومد، شیس به دنیا اومد، بالاخره امیرالمومنین محصول ازدواج ابو طالب و فاطمه بنت اسده. اون عاملی که علی رو وارد دنیا کرده نکاح یه زن و شوهر بوده. خب این شهوت خیلی نعمته، اگه نبود که هیچ صنف زنده‌ای تداوم پیدا نمی کردن، نبودن تو دنیا. شکم هم نعمته، خیلی نعمته. وقتی پروردگار عالم به بندش میگه از شروع اذان هنوز وارد فجر صادق نشدی تا اول اذان مغرب خودتو نگر دار، نخور، نیاشو، به غریزه جنسیت کاری نداشته باش، زبون تو حفظ کنیم و اونور نره که ضرر بزن. ولی عمده مسئله به عهده شکمه. میل به خوردن قویه، میل به آشامیدن قویه، میگه نخور نیاشام. حالا من نخوردم نیاشامیدم، 14 روزه نمیخورم نمیاشامم، حالا تو بر من چی کار میکنی که حرفتو گوش دادم؟ میگه تو خواب که آدم تکلیف نداره، خوابی تو خواب کار خیری نمی کنی که پات بنویسم، ذکر نمیگی که پات بنویسم، ولی همین نخوردن شکمت باعث شده خواب برات تا بیدار بشی عبادت الله، این کاری شکم، کارهای دیگه هم داره. اینکه سر سفره میشینه سفره رو نگاه میکنه که آباده، نون داره، گوشت داره، برنج داره، دوغ داره، نوشابه داره، خورما داره، گردو داره، میگه که این همسایه های دوره برمون هم همین سفره رو دارم، اون پسرموم، اون خالزادم، اون عمه پیرم، اون عموی پیرم، اونا هم این سفره رو دارم ندارم؟ حق من هست که بیشینم و کاری نکنم؟ نه. میگه خیلی خوب، افطارمو میکنم، حالا که دارم یه 10 تا پاکت سفید میارم، یکی 2 میلیون توش میذارم، اسم ایش دیرم نمینویسم، ماشینم که دارم، اگه حال بخوام با ماشینم نرم با موتور میرم، فقط روش مینویسم به حضرت عباس مال خودته، یه دنبالش نگرد کی داده، علای درش میندازم و میرم، کار امیرالمومنین رو میکنم، کار امام مجتبا رو میکنم. چرا امام مجتبا رو میگن کریم اهل بیت؟ مستحقی در مدینه نذاشت تا روز شهادتش که یه صابونش لنگ بشه، و این کار شیکم. میبینم این غذاها لذت میبرن، ناراحتم که چرا دیگران لذت نمیبرن، برم شکم دیگران رو هم سیر بکنم، شکم که خیلی نعمته، شهوتم خیلی نعمته، اما تا کی؟ تا وقتی که نفسک التی بین جنبیک، اون انرژی بین دو طرفت که دو طرف شکم و غریزه جنسی فعالیت داره، که اصطلاح روح طلب بهش میگن، فارسیش میشه روح میخوام، اون روحیه تسلط نداشته باشه، نه شکم منم آرومه، غریزه جنسیم هم آروم، تا آخر عمرم هم آروم، اما اگر اون میخواهم ها که حالا پروردگار اسمشو در قرآن گذاشته هوا، 3 حرفه، هی دو چشم، واو، الف، هوا، یعنی مجموعه خواسته های نامشروع، نامعقول، غیر منطقی، اگر این شکم بیفته دست این قدرت، میخوام، اون وقت دزدی، قصد، اختلاس، ربا، کم فروشی، تقلب در اجناس، گوشت خر رو به جای گوسفند به خورده مردم دادن، یه وانت بزرگ گربه چاق مرده رو منتقل کردن به تهران که کباب بکنن بدن به مردم، اتفاقا گیر می افتن تو رای یکی از جاده ها تا اینجا، وقتی بگه میخوام زورش هم بهت برسه، اون وقت شکم میشه عامل بسیاری از گناهان مالی. اما وقتی من به میخوام میخوام باطن گوش ندم، ضعیف میشه، بازم گوش ندم، بازم ضعیف میشه، بازم گوش ندم، انقدر در گوش ندادن من ضعیف میشه تا بمیره. اون وقت چی میشم؟ جزو اونایی که ابلیس به پروردگار گفت برای گمراه کردنش زورم بهش نمیرسه. یکی تو مسجد خواب بود، یه چشمداری دیدش، ابلیس دید که در شبستون رو وا میکنه میبنده، دوباره وا میکنه میبنده. این چشمداره اومد بهش گفت ملعون، گذرت به مسجد افتاده. گفت تو شبستون یه عابدی داره عبادت میکنه، یه خالصی هم خوابه، تا این خوابه من میترسم برم کلا سر این عابد بذارم، چون اگه بیدار بشه اونو از چنگ من در میاره. دارم این میرم میام میرم میام، بلکه این خالص خواب بیدار شه بره، جا واشه من برم پدر این عابد رو درارم، میترسم. ای کاش این 75 میلیون ملت ایران مرد و زن یک کاری میکردن ابلیس و ابلیسیان ازشون بترسن، نیان سراغشون. ولی هم نمیترسم، خوشش میاد، چون نیروی بسیار ورزیده گوش بده ای در اختیار دار، مطیع. مالا تعبیر اون لامذهب ملعونه که بیشتر نیروهای من در کره زمین حتی در ایران شیعه مثل برن. یه برگ سبز شیرین نشونشون بدم میدونن میمونن، برای این که برگ دومو بهشون بدم به حرفم گوش میدن، مطیع من. خیلی دل کارگردونا خوش نباشه به جامعه، در جامعه قلیل من عبادی الشکور و اکثرهم لا یشکرون. همه شما با معلول مبارزه میکنین، مبارزتون درست نیست، با علت باید مبارزه کن، یعنی با هوای نفس. خوب این حیوان خطرناک و در باطن مردم با چی باید مهار کرد؟ با چی؟ که در این زمینه به نظر من مدرسه ها، دانشگاه ها، صدا و سیما، مراکز دیگر خیلی کم کارن و کم هم میذارن. این که با هنرمندی، با ظرافت، با محبت، با عاطفه ایمان مردم رو به خدا و روز قیامت تقویت کنید. مردم اگه خدا خواه بشن، قیامت خواه بشن، دیگه هوا خواه نیستن. ولی ورود به این کار یه سرمایه عظیم محبتی میخواد، عاطفی میخواد. نماز جمعه از محبت به مردم کم دارن، از مطالبی که مردم رو وصل به پروردگار و قیامت بکنن کم دارن. بیشتر منبرام همینجوره، بیشتر محرابام همینجوره. مردم اغلبشون رهای به دست هوای نفسن، یعنی خواسته های نامشروع. بعدم اینقدر عامل در بیرون زندگی مردم برای تحریک هوای نفس فراوانه که حساب نداره. یکیش صورت زیبا و موی زیبا و لباسای زیبای زنان و دختران جوانه که همه جا پرن. من امروز یه آزمایش در یه بیمارستانی داشتم، حدود 2 ساعت طول کشید، کلی از خدا و انبیا خجالت کشیدم اومدم بیرون، بدتر مریض شدم. جوونا همه بیکار میگن، 3 میلیون بیکاره میگن، اما دختران زیبای با لباسهای زیبا با انرژی تحریک‌آمیز همه جا سر کارن و پرن. یه آزمایش خیلی سختی بود، خدا رو شکر 2-3 طبقه منو بردن و بردن، یه مرد نبود، کل زن بود. میگفتنم باید اینجا این آزمایش بشه. خب حالا من نزدیک به اجزهرام، من در حال رفتنم، روزی 500 تا مرد زندار جوان بیزن به اینا مراجعه میکنن. تحریک نمیشه شیکم و شهوت شد، با علت مبارزه کن. به جوونه میگی حرام نخور، خود در ربا رو ببند، در دزدی رو ببند، در اختلاس رو ببند. این همه مال این ملت رو بردن خوردن، چیکارشون کردین؟ دزدایی که روز روشن مال یه مملکت رو بردن که دل مردم خوش باشه. اعدا عدو کن نفسک التی بین جنبیک، دشمنترین دشمنانت مجموع خواسته های آزاد بین دو پهلوت. نمیگه خواسته های بغل گردنت، چون اینجا جای عقل، جای مخ، جای مخچه است. اون که به دام نمیفته، اونی که یه چشم به هم زدن به دام میفته، وجود مقدس حضرت شکم و وجود مبارک حضرت شهوت جنسیه. کله من که به دام نمیفته، هوای نفس با کله من چیکار داره؟ چرا این میخواد به عقل من نشون بده که من با انجام یک کاری عقلم مثل انجام زنا لذت ببره؟ چرا پیغمبر میگه پایینه این هوا اینجاست؟ یعنی دو طرف شکم و شهوتت با دو تا دست مهار این دوتا رو دارن، هر جا خاطر خواهشونه میکشن این دوتا رو. زنا، زنای محسنه، گناه بالاتر از این دوتا گناه و و و شکم رو هم هر جا میخوان میکشن، هر جا. اینجور که تلویزیون میگو برای ما رمزون 3 میلیون بسته فراهم کردیم، برنج و گوشت و مرغ و نخود و لوبیا که بدیم به 3 میلیون که ما رمزون نمیتونن از عهده سفرشون بر بیان. 3 میلیون از عهده سیب زمینی و گوشت و مرغ بر نمیان، چند صد هزار نفر ثروتشون قابل محاسبه نیست. علت این اختلافات طبقاتی چیه؟ با اون علت باید مبارزه کرد. عجب دشمنیه این خواسته های آزاد، عجب دشمن. اعدا عدوک نفسک التی بین جنبیک. اون وقت پیغمبر می‌فرماید در راه مبارزه با این دشمن، یعنی در راه نگفتن، دلم می‌خواد، به دلم میگم بی خود می‌خوای. دل که نه، همون هوا می‌خوام، بی خود می‌خوام. پیغمبر می‌فرماید در مسیر مبارزه با این دشمن که داری می جنگی، که نمی خوای بری دنبال ربا، دنبال قصد، دنبال دزدی، دنبال نمی خوای بری، در حال جنگ با این دشمن درونی، اگر بمیری شهید مردی. چون این جبهه بسیار جبهه با ارزش، بسیار پر قیمت. اون وقت همینجاست، همینجا که امیر المؤمنین می فرماید چنین افرادی اعلا من الملائکه، مقام و رتبشون از فرشتگان بالاتره، چون فرشتگان بی شکم و شهوت دارن خدا رو عبادت می کنن. تو داری با شکم و شهوتی که دو طرف هر دوشون هوا قرار داره خدا رو عبادت میکنی، تو کجا؟ ملائکه کجا؟ ملائکه دعاگوتن، ملائکه خدمتگزارتن. سنیام نوشتن، ولی من شیعه نگم. سلمان به پیغمبر گفت فاطمه زهرا گفتن خوابه، خسته بودن از کار، خواب. اما با اینکه مادر خواب خواب بود، گهواره حسین می جنبید، کسی هم نبود اونجا. پیغمبر فرمود گهواره جنبانیش هر وقت فاطمه خوابه جبرئیل، فرشته خادمت میشه. چون با شکم و شهوت عبدالله شدی، خیلی کار مهمی کردی، بسیار کار با ارزشی کردی. تو این قوقای شکم در این مملکت و قوقای شهوت خودتو سالم نگردشی، از گرگ هوای نفس و لغمه اونه شدی. شکم و شهوتت هم لقمه اونه شد، خیلی کار مهمی کردی، کار عظیمی کردی. افضل الجهاد داشت، افضل الجهاد، جهاد و نفس. عزیزان، با چنین کار بسیار پرمشقتی که به میخوامها گوش ندم، خیلی هم سخته، چون آدم باید خیلی لذتا، پولا، صندلیا چشم بپوشه، قیمت این کار انقدر زیاده که یه کسی که نیم ساعت از شکم غریزه، ثروت، صندلی، شهر، خونه، نیم ساعت گذشت کرد، شد حر ابن یزید ریاحی. حالا بعد یه اربعینش 22 میلیونه، طول سالش نمیدونم، این آدمیزادا مراجع تقلید بزرگان برن کنار قبر شهدای کربلا بگن یا اولیاء الله و احبا، برن گردن کج کنن بگن یا لیتنی کنتو معکم، ای هور کاشکی ما هم عاشورا کنار تو بودیم، ای حبیب، ای زهیر. اینا شکم نداشتن، شهوت نداشتن، آدم اون 100 ساله‌ای بودن، ولی به هوا گوش ندادن. اسم اصحاب رو بردم، چه انسان های، چه انسان های. نمونه ندارم، نداشتم، نیست نمونش، نیست. امام این دنیای محبت و عاطفه کنار خیمه به حبیب ابن مظاهر فرمود، مسلم، مسلم ابن اوسجه، پیرمرد 70 و چند سال، در معرض قتل قرار گرفت، خوام برم بالا سرش. حبیبم دنبال ابی عبدالله راه افتاد، راهی هم نبود، خیمه ها تا میدان 150 قدم بود، 100 قدم. دوتایی پیاده شدن، امام حسین، حبیب. یعنی یه همچین لحظهی برای ما وقت مرگمون میاد، اگه بیاد که خیر دنیا و آخرت نصیب ما شد. ابی عبدالله اومد نشست رو خاک، برای مسلم ابن اوسجه باید دادن بیشینه رو خاک، اونم امام حسین. بله، ارزش مسلم رو حساب کن، چرا میری سراغ عظمت ابی عبدالله؟ عظمت ابی عبدالله که کل عالم رو پر کرده، امام اومده نشسته رو خاک، عالم نشسته رو خاک. من تو زیارتاش کربلا نخوندی که آسمان ها و زمین برات گریه کرد، آسمان ها و زمین هم بر قاتلت لعنت کرد. و معلومه امام حسین از آسمان ها و زمین بزرگتره، بزرگتره که امیرالمؤمنین گاهی که میدیدش میگو پدر و مادرم فدات بشن. بزرگتره، بزرگتره که حضرت ولی عصر تو نامش به علی ابن مسیب همدانی روز سوم شعبان می نویسه علی ابن مسیب امروز روز ولادت مولای منه، من عبد حسینم، امام زمان نوشته. معلومه که بزرگتر از عالم چهر میره سراغ او، او رو که نمیشه ارزیابی کرد. بیا ببین اینی که الان داره کشته میشه چقدر با ارزشه که یه همچین جهان با ارزشی اومده رو خاک نشست. یه تیکه فرشم، یه تیکه حصیرم با خودش نیورد، با همون لباساش که آخرای ساعاتش لباسای پیغمبر تنش بود، با اونا نشست رو خواه. سر مسلمو بلند کرد گذاشت رو دامن. این اتفاق برای ما میفته. جلو شکم و شهوت تو بگی به حضرت عباس، این اتفاق برای من و تو هم میفته. مسلم اون جان نداده بود. حبیب رفیق جونجونیشه، کوفه با هم بودن، با هم هم اومدن. حبیب گو مسلم، البته منم یه ساعت دو ساعت دیگه کشته میشم، اما همین فرصتی که هست وصیتی داری انجام بدم؟ گو آره. حبیب بی جلوتر اون دست خونالودشو از زمین بغل بدنش بلند کرد، اشاره کرد به ابی عبدالله، گو حبیب اوسی که به هازر رجل، همه وصیت من همین، دست از دامن ابی عبدالله بر نداری. تموم شد حرفش با رفیقش، دیگه سکوت کرد، راحت این صورت رو رو دامن گذاشت و زار زار شروع کرد گریه کردن. ابی عبدالله فرمود مسلم چرا گریه میکنه؟ گفت برای تو گریه میکنه، تو بودی بیای سر ما رو به دامن بگیری، اما یه ساعت دیگه کی میخواد سر تو رو به دامن بگیره؟ اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولوالدي والدينا، اللهم اشف مرضانا، اللهم استر عيوبنا، اللهم اجعل عاقبة امرنا خيرا.